بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره مسئله 37 و فروع آن. گفته شد که سه فرع در این مسئله وجود دارد. فرع اول یقین به طهارت و شک در حدث که گفتیم اجماعا و نصا و استصحابا حکم طهارت است. و فرع دوم هم این بود که گفته شد اگر یقین به حدث باشد و شک در وضوع و طهارت عکس مسئله اول حکم مانند همان فرع اول می شود. یعنی باید به حدث اعتماد شود، در حدث در نظر گرفته شود و حکم به وجوب وضوع اعلام می شود. این هم اجماعا و استصحابا و نصا، نص مستقل ندارد، بلکه نص همان دلیل استصحاب هست که دیروز قول داده بودیم که نصش رو بعدا میگیم. نص همان دلیل استصحاب کجا بود؟ ابواب نواقض، نواقض وضو، باب یک، حدیث یک، صحیحه زراره. در ذیل اون روایت صحیحه که آمده است لا تنقض الیقین بالشک، اون نص شامل این مورد هم می شود که یقین به حدث است و شک در بقاء آن. اما گفته شد که یک فرع دیگری هم قابل تصور است، قبل از که فرع سوم بگیم، فرع دیگری هم قابل تصور است و آن این استش که اگر شک در حدث بشود ولیکن سبب شک خروج رطوبت مشتبه به بول باشد قبل از استوراء، در اینجا فتوا این است که باید در این صورت استصحاب بول بشود و حکم به عدم طهارت اعلام بشود. دلیل این مطلب چیست؟ گفتیم که استصحاب در اینجا جا دارد ولی که اشکال مثبتیت دارد که برای شما گفتیم اگر گفتید که واسطه خیلی خفیه هست لابس. نصوصی داریم که میخواستم نصوصش رو بگم، وقت تمام شد، دیروز تمام شد، نه امروز. باب 13 از ابواب نواخذ وضو، حدیث شماره 1، 2، 3. حدیث شماره 1 که صحیحه ابن ابی یعفور بود گفته شد که از مفهوم وصف استفاده شود، ولیکن در دید تحقیقی و عمیق‌تر که بنگریم مفهوم وصف به وضوح دیده نمی شود. بنابراین از دلالت و از استناد به حدیث اول صرف نظر کنیم. اما حدیث دوم در همین باب سند از این قرار است: محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح است. محمد ابن احمد ابن یحیی هم که از اجلا و ثقات معروف، عن یعقوب ابن یزید که توثیق خاص دارد، عن ابن ابی عمید که فوق توثیق هست، عن جمیل ابن صالح هم که توثیق خاص دارد، عن عبدالملک ابن عمرو. این عبدالملک ابن عمرو توثیق ندارد، نه توثیق خاص نه توثیق عام و نه مدح خاص. این نکته رو رعایت کنید، عنایت کنید. در مدح باید به طور خاص ثابت بشود. هر موقع نسبت به مدح میرسیم، ممدوح میگیم، باید مدح به شکل خاص ثابت باشد. و اگر مدح به شکل خاص ثابت نشود، حسنه و ممدوح بودن قابل اثبات نیست. این عبدالملک ابن عمرو که خیلی وقت گرفت هیچ توثیقی ندارد، اما اگر گفتیم که مرویان عنه ابن ابی عمیر تمام راویان است تا معصوم، این جزء مرویان عنه ابن ابی عمیر می شود. ولی که قدر متیقن این است که فقط یک مرویان عنه اعتبار می گیرد. مرویان عنه اول ابن ابی عمیر جمیل ابن صالح، و جمیل ابن صالح عن عبدالملک روایت نقل میکنه. بنابراین واسطه خورده است. ما و شما در بحث رجال اصحاب اجماع چه گفتیم؟ گفتیم اونو مرویان عنه بلا واسطش اعتبار دارد. مرویان عنه با چند واسطه که بشود حد اقل مورد شک قرار میگیرد و شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار هست. از تاریخ ابن ابی عمر یه احتمالی است که ابن ابی عمر با واسطه از اون نقل میکند، اما در تحقیقات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در معجم رجال این عبدالملک را علی تحقیق می فرماید که تشیع آن ثابت شده است. خب این تشیع مدح خاصی نیست، جزء ممدوحی ایشان را ثبت نمی کند. منتها پس از آن یه جمله دیگری دارد که اون مدح به حساب می آید. میگد که اعتقاد آن و ارادت به این مضمون، ارادت آن به ائمه اطهار محرز است. این دیگه مدح. احراز ایمان به ائمه آل بیت بالاترین مدح، بنابراین از یک گوشه مدح ایشان را به دست آوردیم که روایت بشود. حالا ابن ابی عمیر هم که نقل کرده میگیم که ابن ابی عمیر هم را مرویان اله دوم را که میشناخته که به شناسن شناخت ابن ابی عمیر هم یه امتیازیست. در مجموع این روایت را میتونیم از نظر سند معتبره اعلام بکنیم، اما عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال اذا بال. عنایت کنید این جمله شرطیه شد، مفهوم شرط اینجا دست ما را میگیرد. قال اذا بل اذا بال فخرق ما بین المقعدت والانتیین ثلاث مرات و غمز ما بینهما ثم استنجا فانصال حتی یبلغ السوق فلا یبالی. در شکل قضیه شرطیه آمد که اگر بول و خرطات استبراء صورت بگیرد و بعد از آن بللی دیده شود، اون بلل چی؟ ناقض نیست و لا بأس به. برای شما گفتم در ذهن شریف شما هم اینو داشته باشید که مفهوم شرط در اصول اصلا بحث می شود، حتی تا آنجا که می گویند محقق خراسانی بر مفهوم شرط اشکال می کند که گفتیم در آخر بحثی اما و اگری دارد که اشاره به اعتبار مفهوم شرط هست. نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که فقها در استفاده از نصوص هر کجا جمله شرطی وجود داشته باشند دلالت بر مفهوم را مسلم تلقی میکنن. اینجا هم استدلال شده است به مفهوم شرط. روایت دوم که شما را زدیم سندش گوش دادنی است. روایت شماره سه ما این شماره دو بود، شماره سه همین باب. و عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابیه. مفید که معلوم شیخ مفید هست. این احمد ابن محمد کیه؟
یحیی بطال
سه تا داره. این احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده هست. طبقه مفید با طبقه ابن عقده تطبیق میکنه. عن ابیه احمد ابن محمد ابن سعید که ابن عقده است، که ابن عقده را میدانید که از مشایخ هست و رجال و فوق وساقت. عن محمد ابن سعید کجاست؟ محمد ابن سعید یعنی عن ابیه، عن ابیه یعنی محمد ابن سعید. محمد ابن سعید توثیق خاص ندارد، اما در سند تفسیر قومی آمده است، سند میشه معتبر. عن سعد ابن عبدالله عبدالله اشعری که از اجلا و ثقات هست. عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید. این احمد ابن محمد کدام احمد ابن محمده؟ این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عبدالله اشعری هست. این طبقه شش است که از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی نقل میکنند، از اجلا و ثقات هست. و محمد ابن خالد برقی که هم طبقه با حسین ابن سعید هست. بعد رسیدیم عن محمد ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یبول. این سند نسبت به سند قبلی اعتبارش بالاتر. سند قطعا معتبره، اگر نگیم صحیح معتبره قطعا است. فی الرجل یبول قال ینتره سلاسن ثم ان صال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
ابن البختری که خوب بود، چطور سند صحیح نمیشه؟
صحیحه به خاطر محمد ابن سعید بود. محمد ابن سعید توثیق خاص نداره، توثیق عام که داشت میشه معتبر. حفص ابن بختری توثیق خاص داره، از اجلا هست. خود ضبط لغت دقیقش بختری است، غلط مشهورش بختوریه. شما خواستید غلط مشهور بخوانید یا صحیح مهجور، اختیار با خود شماست. غلط صحیح مشهور میگد از غلط، غلط مشهور از صحیح مهجور بهتر. حالا اگه اون بهتره شما بگید بختوری، ضبط لغتش بختری. این سند سند معتبری است، منتها اینجا مفهوم شرط نیست، مفهوم میشه مفهوم وصف. مفهوم وصف درجهش از مفهوم شرط خیلی پایینه. یعنی حد اقل برای شما گفته بودیم کلیاتشون که مفهوم وصف احتواش در چه حدیه. اگر اینو خیالشون نره، اگر مفهوم وصف طوری بود که اگر براش مفهوم نگیریم وصف لغو بشود، در این صورت قطعا مفهوم دارد. تحفظن عن لغویه به نسب الى حکیم، کلام حکیم. و اما اگر اینجوری نبود، میشد بدون مفهومم معنا براش تصور کرد، در این صورت محل تردیده که مکرر گفتن دیگه تکرار نکن. ولی مفهوم وصف خودش مفهوم است. ینتره و سلاسن ثم انسان، یعنی اگر این کار با این وصف انجام بشود، بللی دیده شود، اشکال ندارد. مفهومش چی میشد؟ یعنی اگر این عملیات صورت نگیرد، یعنی استبرا صورت نگیرد، بللی مشاهده بشود، اشکال دارد و ناقض هست. این مفهوم وصف. در هر سر این دو روایت مضافاً بر اشعاری که از روایت اول استفاده می شود برای این حکم کافی است. فرع سوم در ضمن مسئله 37، فرع سوم اینه که یقینی به طهارت و حدث وجود دارد، اما شک در تقدم و تأخر آن، که یک بحث اصولی معروفی است. در این صورت مکلف یقین دارد به حدث و یقین دارد به طهارت، ولی شک در تقدم و تأخر دارد. شک حاکم می شود و برای اصالت تأخر حادث هم ما نتونستیم اعتبار به دست بیاریم. اگر اصالت تأخر حادث حاکم بود، خب بالاخره یکی از این دوتا رو بر اساس این اصل میتونستیم متأخر اعلام بکنیم، که اون هم بازم به اشکال تعارض برمیخورد. در هر سر، در صورتی که شک در تقدم و تأخر حدث و طهارت وجود داشته باشد، قاعده چیست و اقوال چیست؟ اقوال اینجا مشهور این است که باید طهارت را تجدید کند. مشهور حکم به عدم طهارت است. طبقه بندی کنید، دو فرع اول مورد اجماع بود و نص و اصل، این فرع سوم مورد نظر مشهور و مطابق با قاعده اشتغال. اصل دارید اینجا، اصل ما اشتغال. ببینیم نصی هم داریم یا نداریم، حوصله کن. درباره این مطلب با استفاده از بیانات فقها، که البته چون خیلی تصرف شده است لذا به متن اشاره نمی کنیم، استفاده شده باشد از متن، اما بس طبیعت بس معروف هست، حلاجی شده است برای شما افاضل یادآور بشوم. در این رابطه گفته می شود که استصحاب که جایی نیست، قاعده قاعده اشتغال است. قاعده اشتغال هم اقتضا می دارند که وضو ساخته بشه. مقتضای قاعده اشتغال مشغولیت ذمه به طهارت است. درباره قاعده اشتغال هم یه نکته ظریفی را عنایت کنید و اون این است: اگر قاعده اشتغال پس از یقین به مشغولیت ذمه در شبهه موضوعیه باشد، بلا خلاف بین الاصولیین و الاخباریین باید به قاعده اشتغال مراجعه بشود. اختلاف مربوط می شود به شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیه با وجود علم به اشتغال قطعا قاعده اشتغال جاری می شود. این قاعده اشتغال از یک سو، و پس گفتین چه بود؟ مشهور، قاعده، و اما نص. در این رابطه نصی که داریم روایت فقه رضوی است، کتاب فقه رضا سلام الله تعالی علیه، چاپ جدید، چاپ جامعه انتشارات جامعه مدرسین، و صفحه 11. این فروع را در این حدیث شریف آورده: فَإِنْ شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ وَكُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فَتَوَضَّأْ. که فرع دوم بود. وَإِنْ شَكَكْتَ فِي الْحَدَثِ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ فَلَا يَنْقُضِ الشَّكَّ الْيَقِينُ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ. دو فرع اول رو گفت، منطقه خلاف ترتیبی که ما آورده بودیم، یعنی ترتیب ما برخلاف این متن بود. این فراز سوم شاهد بر مدعای ماست. و این کنت علا یقین من الوضوء والحدث ولا تدری ایهما سبق فتوضع. این متنی است که حکم مسئله را بیان میکنه صریحا. و این کنت علا یقین من الوضوء والحدث ولا تدري ايهما سبق فتوضا. حکم وضوست در صورتی که یقین به طهارت و حدث داشته باشد و شک در تقدم و تأخر. این حدیث من گفته ایم شما هم عنایت کنید قطعا اعتبار دارد، منتها ما برای اعتبار درجات قائلیم. در بحث ها چه میگن؟ اگر اعتبار کامل نبود میگن اعتبار ندارد، ولی ما بیاییم زمینی حرکت کنیم قطعا اعتبار دارد، منطقه اعتبار ما اعتبار در درجه پایین تر. نقطه ای که ما برای شما یادآور میشویم به ذهنتان به سپارید، یه روایت اگر سندش ضعیف بود، در استدلال ها میگن که این روایت ضعیف است لا اعتبار له. اما تحقیق چیه؟ تحقیق اینه که اعتبار دارای درجات هست. درجه یک دلیل، دو مؤید، سه مشعر، چار امتیاز، اینا درجات اعتبار هست. بنابراین مضافن بر قول مشهور و مضافن بر قاعده اشتغال، این روایت سید و استاد هم میگد که در حد یک مؤید میتونه باشد. اما خود فقه و رضا برای شما یادآور شدم به ذهنتان بسپاره. اشکال فقه و رضا چیه؟ اشکال اینه که میگوین این کتاب که قطعی است، در اصل خود این کتاب شک و شبهه وجود ندارد. شبهه در کجاست؟ شبهه در این است که آیا این عین کلام امام رضا است یا فتوای صدوق است. شبهه در این است. خب شما می‌بینید فتوای صدوق فتوای روایی است، فتوای صدوق غیر از روایت از جای دیگه بر نمیاد. بنابراین اگر فتوای صدوق هم باشد، فتوای صدوق صادقون، اون هم دیگه فتوای شیخ صدوق است. بنابراین ما به عنوان یک دلیل یک روایت صحیحه قطعیه اعلام نمی کنیم، ولی که لهو وجهون عزف عزف الازالک. در بحث رجال اگر ذهنتون هست، یکی از نکته ها کتاب شناسی بود که تو کتب رجالی خیلی کار مهمیه، دست کم گرفته نشون. کتب رجالی، درباره کتب رجالی یک نکته‌ای که ما داشتیم، شاید جواب یک اشکالی که در ذهن آقای شیخ فارس بود هم داده بشه. یک کتاب اگر بین فقها و محدثین و مخصوصا قدما یا مشهور جیلن بعد جیل اگر شهرت داشته باشد، اعتبار اقلایی است، اعتبار خود اهل شرع هم اعتبار قائل می شوند و اعتبار اقلایی هم هست. مثلا کتاب تفسیر که مشهور و معتبر بین فقها و محدثین، مثلا این تفسیر هم حالا اون یک راویش با دقت یک کمی تحت زیر سؤال رفته است یا یک توثیق خاص ندارد، در اصل تحقق کتاب شهرت عظیمه بین خواص کافیست در ثبوت و اعتبار خود کتاب. خود کتاب فقه رضا معتبر. این مطلب تمام. بعد از اینکه این کتاب اعتبارش کامل هست، متنی که آمده است یه اضافه هم دارد و اون چیه؟ این کتاب در بین فقها به نام فقه رضا مشهور هست. این شهرتش برای ما یک امتیاز و یک نقطه مثبتی است. به این اسم معروف کتاب صدوق با اون شهرتی که دارد که مشتبه نمی شود. به اصطلاح چی میگیم؟ لبن، یعنی معرفت لبی. نه در این لب، این لب غیر از اون لب است که میگیم. این لب در حقیقت مناسبت ها و فهم موقعیت هاست. لبن میدانیم که کتاب صدوق مشتبه نمیشه و کتاب از اول به اسم امام رضا بوده و یشهد علیه شیخ آخر. و اون چی چیه؟ متن کتاب اصلا قلقی ندارد، اضطرابی ندارد و نقص و عیبی در متن دیده نمی شود و متن جاهای اضافات دارد، ولی جاهایی که منافاتی باشد اصلا در این کتاب دیده نمی شود. با این شواهد و قرائن روی کتاب فقه رضا هم می شود حساب کرد و در حقیقت یک اعتبار برای این کتاب قطعی است بلا شبهه. اما ما در اینجا به عنوان دلیل اصلی این روایت رو مطرح نکردیم، به عنوان یک مؤید که بلا شبهه در حد مؤید هست. آنچه باقی من در این مسئله بگم که فردا به یک پیچ تندی روبرو میشیم، اونجا بحث کنیم. نکته‌ای که باقی من این که استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نیست. چرا جاری نیست؟ دو مسلک وجود دارد. این از باب آشنایی با مبانی است. دو مسلک وجود دارد. یک مسلک محقق خراسانی که می‌فرماید استصحاب از اساس ارکانش کامل نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از ارکان استصحاب اتصال شک به یقین هست. اینجا اتصال ندارد، تقدم و تأخر شده است، معلوم نیست که در وسط حدث فاصله شده باشد بین طهارت یا در وسط طهارت فاصله شده باشد بین حدث و زمان حال. بنابراین اتصال زمان شک با زمان یقین برقرار نیست. جایی که اتصال برقرار نباشد رکن استصحاب کامل نشده است. استصحاب از اساس مشکل دارد و تحقق نخواهد یافت. اما بر مسلک سیدنا الاستاد استصحاب ارکانش تمام هست، دو رکن دارد، یقین سابق و شک لاحق. اتصال رکن نیست. شرحشو در همین تنبیهات، در این تنبیهات نه، در تنبیهات ساعت 8 انشاءالله خواهیم داشت. و اتصال شرط نیست، استصحاب جاری است، منتها تعارض میکنم. هر دو استصحاب، هم استصحاب طهارت جاری میشد، هم استصحاب حدث بعد از تعارض تساقط میکنم. این یه بحث مبنایی بود. نتیجه عملی یکیست، یعنی نسبت به هر دو مبنا استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمی شود یا اصلا از اساس ارکان کامل نیست که مبنای محقق خراسانیست، یا ارکان کامل است ولی که تعارض میکند. این سفر که روان بود گفته شد تمام، اما در صورتی که علم به طهارت داشته باشیم و شک در حدث و تاریخ یکشان مجهول باشد، مسئله فرق پیچ تندی دارد. اینجا چه بود تا حالا؟ اینجا مجهوله تاریخ بود، اونجا علم به حدث و علم به طهارت هست، ولی یکی از آن دوتا تاریخش مجهوله. اونجا چه می شود؟ فردا انشاءالله بس میکنیم که پیچ تندی دارد. سلامتی آقا رضا، سلامت.